صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. بامدادی دیگر رو با شما هستیم در 12 روز از مرداد ماه 1391 و 2 روز از ماه اوت 2012 میلادی. سلام ما رو در صبحی دیگر پذیرا باشید. صبحی همچنان گرم در ماه رمضان که امروز 13 روز اون رو میگذرانید. سلام به شما که در روز تعطیل آخر هفته پنجره ها رو باز کردید که تا هنوز هوا کمی خنکه چند نفس عمیق بکشید و سلام به شمایی که امروز هم سر کار رفتید و احتمالاً زیر باد خنک کولر نشستید و به صبحانه با خبر گوش میدید. 90 دقیقه آینده رو با ما صبحانه با خبر رادیو فردا همراه باشید تا صبحی پر از انرژی و خبر رو آغاز کنید. من رویا کریمی مرشد همراه با همکارانم میرعلی حسینی، سردبیر بخش بامدادی، شاهین بشیری مسئول خبر و مارتین مسئول فنی استدیو تا ساعت 8:30 دقیقه بامداد با شما خواهیم بود. همکارم شاهین بشیری در استدیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای بشیری.
سلام و صبح بخیر. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از 1200 عضو باقی مانده سازمان مجاهدین خلق در کمپ اشرف خواست به تقاضای دولت عراق مبنی بر خروج از این قرارگاه و استقرار در قرارگاه آزادی در نزدیکی بغداد عمل کنند. به گزارش رویترز، بان کی مون همچنین از سایر کشورها خواست به اعضای سازمان مجاهدین خلق پناهندگی بدهند. نیروهای امنیتی عراق تا 4 سال گذشته 2 بار به ساکنان قرارگاه اشرف حمله کردند که حمله یه سال گذشته 34 کشته در میان مجاهدین بر جای نهاد. آفریقای جنوبی در راستای اجرای تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران واردات نفت خام از ایران را به طور کامل متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این خبر به نقل از گزارش ماهانه نفتی آفریقای جنوبی در آستانه سفر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به این کشور منتشر شده است. در این گزارش همچنین آمده است که آفریقای جنوبی نفت خود را بیشتر از عربستان سعودی و پس از آن از کشورهای آنگولا و نیجریه وارد کرده است. هنوز مشخص نیست که آیا قطع واردات نفت خام از ایران دائمی است یا خیر. وزیر بهداشت ایران روز چهارشنبه به طور رسمی اعلام کرد که بودجه کنترل جمعیت در ایران حذف شده است. بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، مرضیه وحید دستجردی گفته است با حذف بودجه کنترل جمعیت، این وزارتخانه خواستار 19 میلیارد تومان بودجه برای برنامه جدید سلامت باروری شده است. وزیر بهداشت گفته است این وزارتخانه به کارکنان مرد خود نیز پس از زایمان همسرانشان 2 هفته مرخصی زایمان می‌دهد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته خواستار حذف سیاست‌های کنترل جمعیت و افزایش جمعیت ایران به 150 تا 200 میلیون نفر شد. وزارت بهداشت عراق اعلام کرد در ماه گذشته میلادی 325 عراقی در جریان خشونت‌ها در این کشور کشته شدند. ماه ژوئیه خونبارترین ماه در عراق طی 2 سال گذشته است. تنها در روز 23 ژوئیه 2 مرداد در پی بمبگذاری و حمله مسلحانه 100 نفر جان خود را از دست دادند. مسئولیت این حمله که عموماً شیعیان را هدف قرار داده بود را شاخه القاعده در عراق بر عهده گرفته است. رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه از نیروهای ناتو خواست پس از سال 2014 میلادی، یعنی 2 سال دیگر، نیز در افغانستان بمانند و مأموریت خود را کامل کنند. ولادیمیر پوتین در این باره افزوده که تأسف بار است کشورهایی که در عملیات افغانستان شرکت داشتند در فکر خروج از این کشور هستند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو قرار است تا سال 2014 میلادی 2 سال دیگر نیروهای خود را از افغانستان خارج کند. مسکو پیشتر تنها اجازه حمل و نقل تجهیزات نیروهای ناتو از روسیه توسط قطر را صادر کرده بود، اما قرار است در آینده این نیروها تجهیزات خود را از افغانستان به رود ولگا و از آنجا به دریای بالتیک منتقل کنند. و متخصصان بلغاری تصویر منتشر کردند که میگویند متعلق به فرد بمبگذار در بورگاس است. اقدام این بمبگذار انتحاری به کشته شدن 5 گردشگر اسرائیلی و 1 راننده بلغاری انجامید.
با سپاس از شاهین بشیری. و ما امروز با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. اسرائیل می‌خواهد در مورد ایران میدانداری کند. کارشناسان می‌گویند بدون حمایت آمریکا نمی‌تواند.
به نظر من آقای نتانیاهو در تحت هر سناریو غیر ممکن استش که بدون حمایت آمریکا، حمایت سیاسی حداقل به برنامه هسته‌ای ایران حمله بکند.
مردی که زیاد می‌دانست. آیا مرتضوی قربانی نظام سیاسی جمهوری اسلامی است؟
در یه دوره قوای سگانه برای تقرب به بیت از وی استفاده می‌کردند یا برای انتقاد از بیت به وی انتقاد می‌کردند. اکنون پس از رسوایی کهریزک برای دهنکجی به بیت و گردنکشی در برابر بیت از آقای مرتضوی حمایت می‌کنند.
بودجه کنترل جمعیت حذف شد. رسانه‌ها خبر می‌دهند 80 هزار نوزاد ایرانی سوء تغذیه دارند.
علیرضا مرندی روز گذشته در گفتگو با روزنامه آرمان گفته بود که وزارت بهداشت به جای افزایش جمعیت بهتر است که به همین 75 میلیون ایرانی سرویس بهداشتی و درمانی ارائه بکنه.
با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز چهارشنبه از ارتش این کشور خواست تلاش خود را برای سرکوبی شورشیان دوچندان کند. در همین حال ناظران سازمان ملل استفاده از جت‌های جنگنده در حمله به شهر حلب را تایید کردند. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
بشار اسد روز چهارشنبه در سخنرانی به مناسبت 67مین سالگرد تأسیس ارتش سوریه گفت سوریه با دشمنانی از خارج و داخل روبروست و نبرد با این نیروها سرنوشت ملت سوریه را رقم خواهد زد. وی از ارتش خواست برای سرکوبی این به گفته وی دشمنان تلاش خود را دوچندان کنند. در این حال نبرد برای کنترل شهر 3 میلیون نفری حلب، بزرگترین شهر سوریه، میان نیروهای دولتی و شورشیان ادامه دارد. خانم سوزان قوشه، سخنگوی ناظران سازمان ملل متحد در سوریه، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در دمشق برای اولین بار تایید کرد که ناظران سازمان ملل کاربرد جت‌های جنگنده را توسط نیروهای دولتی در شهر حلب مشاهده کردند.
We have reports from our observers that there has been heavy use of heavy weapons including tanks, helicopters.
ناظرانمان گزارش‌های دادند مبنی بر اینکه سلاح‌های سنگینی مثل تانک، هلیکوپتر، تیربار سنگین و توپخانه به کار گرفته شده است. روز سه‌شنبه برای اولین بار ناظران ما شاهد شلیک از یک هواپیمای جنگنده بودند.
خانم سوزان قوشه همچنین گفت شورشیان نیز سلاح‌های سنگینی از جمله تانک در اختیار گرفتند.
همچنین گزارش‌هایی داریم مبنی بر اینکه اپوزیسیون دارای سلاح‌های سنگین از جمله تانک است. وضعیت غیر نظامیان که در آتش بین دو طرف گرفتار شدند بیش از هر چیز باعث نگرانی ماست. برخی از مردم به مدرسه ها، بیمارستان ها و ساختمان های عمومی پناه میبرند.
در این حال تلویزیون NBC روز سه‌شنبه گزارش داد که از طریق مرز ترکیه تعدادی موشک های زمین به هوا به ارتش آزاد سوریه تحویل داده شده است که میتواند هلیکوپترها را هدف بگیرد. ویدئوی غیرقابل تاییدی نیز روی اینترنت قرار گرفته است که شورشیان میگویند فیلم تیرباران 4 تن از وفاداران رژیم بشار اسد توسط شورشیان روز سه‌شنبه در شهر حلب است. گزارش‌های روز چهارشنبه منتشر شده است مبنی بر حرکت ستونی از تانک‌ها از جنوب به سوی شهر حلب. بنابر برآوردهای سازمان ملل متحد تا به حال حدود 200 هزار نفر از اهالی حلب از این شهر گریختند. گزارش‌ها حاکی است که مواد غذایی در حلب کمیاب شده و قطع برق افزایش یافته است. در این حال نبرد در مناطق دیگر سوریه هم جریان دارد. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن 140 نفر در نقاط مختلف این کشور در روز سه‌شنبه خبر داده است. شمار کشته شدگان اعتراضات 16 ماهه سوریه بنابر برآوردها به حدود 20 هزار نفر می‌رسد.
گزارش همکارم حمید فاطمی را شنیدید. به نوشته یه روزنامه یه دیلی تلگراف چاپ لندن، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مورد اقدام نظامی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بر فشار خود به آمریکا افزوده است. نتانیاهو در حضور لئون پنتا وزیر دفاع آمریکا که به تل آویو رفته بود، آشکارا گفته است که استراتژی تحریم‌های دولت آقای اوباما علیه رژیم ایران کاربرد مؤثری ندارند. به نوشته این روزنامه انگلیسی، نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه یک بار دیگر به طور تلویحی از احتمال اقدام یک جانبه دولت خود در حمله به ایران سخن گفت. ولی مئیر جاودانفر، تحلیلگر امور خاورمیانه در اسرائیل، در گفتگو با همکارم نادر صدیقی میگوید که نتانیاهو بدون کسب توافق آمریکا نمیتواند دست به چنین حمله‌ای بزند. مئیر جاودانفر:
به نظر من سفر ایشون بیشتر جنبه انتخاباتی داره. مخاطبان سفر ایشون در آمریکا هستن، همینطور که داریم به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک میشیم، دولت آقای اوباما میخواد به رای دهندگان نشون بده که حامی دولت اسرائیل هستش، که حامی امنیت اسرائیل هستش. به نظر من این سفرها این جنبه رو دارن که تعداد رای دهندگان به حزب دموکرات افزایش بدن.
خبرگزاری‌های مانند اسوسییتد پرس گزارش دادند که تهدیدهای اسرائیل در مورد حمله احتمالی به جمهوری اسلامی همچنان موجب نگرانی آمریکاست. تأکیدهای مکرر آقای پنتا مبنی بر امنیت اسرائیل، تأییدی بر این نگرانی و واداشتن آقای نتانیاهو به پرهیز از چنین حمله‌ای نیست؟
به نظر من آقای نتانیاهو تحت هر سناریو تقریبا غیر ممکن استش که بدون حمایت آمریکا، حمایت سیاسی حداقل، به برنامه هسته‌ای ایران حمله بکنه. دولت اسرائیل اگر همچین کاری بکنه میتونه روابط خودش رو با دولت آمریکا در خطر بندازه اولا، و دوما به نظر من برای دولت اسرائیل و برای جامعه بین‌المللی، کشورهایی که ضد برنامه هسته‌ای اتمی ایران هستن، مهمترین مسئله تحریمات کنونی هستن، چون این تحریمات میتونه به یک خطر زیستی برای دولت آقای خامنه‌ای تبدیل بشه و به نظر من هیچ دولتی نمیخواد که جلوی خطر رو بگیره.
در زمینه مسائل مربوط به سوریه هم آقای پنتا با میزبانهاش در اسرائیل رایزنی کرده، به ویژه در مورد سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی سوریه. آیا در این مورد خطر بالقوه اسرائیل رو تهدید میکنه؟
اگر این اسلحه‌های شیمی به دست تروریست‌های القاعده یا حزب الله بیفتن، بله. اگر کشور آمریکا یا اسرائیل بخواد عملیات محدودی انجام بده برای جلوگیری از این سناریو، به نظر من یه همچین عملیاتی از حمایت زیادی در اسرائیل برخوردار خواهد بود.
چه عملیاتی میتونن انجام بدن آقای جاودانفر؟
عملیات های کماندویی، البته اگر بشه و بتونن یه عملیات کماندویی انجام بدن، یه عملیات محدود که بتونن اخراج این اسلحه ها از سوریه رو انجام بدن، به نظر من امکانش وجود داره. ولی در حال حاضر من فکر نمی کنم که آقای بشار الاسد به سودش باشه یا حتی در دستور کارش باشه که همچین اسلحه هایی بخواد منتقل بکنه حتی به حزب الله.
به این ترتیب سفر آقای پنتا به اسرائیل و گفتگوهاش با رهبران این کشور تنها جنبه تبلیغات انتخاباتی رو شامل نمیشه. این برداشت منطقیه به نظر شما آقای جاودانفر؟
به نظر من بله، ولی این در چارچوب انتخابات آمریکا و در چارچوب همکاری دولت اسرائیل و دولت آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران.
فشار مجلس شورای اسلامی برای کاهش اختیارات رئیس جمهور رو به افزایشه. از جمله کمیسیون اقتصادی مجلس دیروز پیشنهاد کرد نهاد تازه‌ای زیر عنوان شورای عالی اقتصاد با شرکت نمایندگان سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه به منظور حل مشکلات اقتصادی کشور تشکیل بشه. در گفتگوی اقتصادی امروز از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، میپرسم این طرح اگر به تصویب برسه چه تأثیری بر سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران خواهد گذاشت؟
این پیشنهادی هست که از طرف ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در قالب طرحی برای ساماندهی نظام ارزی عنوان شده، ولی با توجه به جو حاکم در مجلس به نظر میرسه که پیشنهاد مورد نظر در چارچوب یک برنامه کلی برای کم کردن اختیارات رئیس جمهوری و دولت در زمینه اقتصادی مطرح شده و به احتمال زیاد از پشتیبانی جناح‌های بسیار نیرومند دستگاه مقننه هم برخوردار است. دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس طرح تشکیل شورای عالی اقتصاد را مطرح کرد و هفته پیش هم شماری از نماینده ها در حضور وزرای اقتصادی دولت طرح تشکیل ستاد ویژه اقتصادی رو با شرکت نمایندگان همه نهادهای حکومتی مطرح کردند. ستادی که با الهامگیری از اقتصاد مقاومتی پیشنهاد شده از طرف آقای خامنه‌ای بتونه طی مدت یک سال کلیه تصمیم‌های اقتصادی رو در بخش‌های داخلی و خارجی بر عهده بگیره. برحال اسم نهاد تازه، چه ستاد ویژه اقتصادی باشه چه شورای عالی اقتصاد، در هر دو صورت هدف به نظر میرسه که محدود کردن اختیارات دولت هست در امور اقتصادی.
آقای خاوند، آقای احمدی نژاد در مقابل تلاش‌های مجلس برای کاهش اختیاراتش در زمینه اقتصادی چه واکنشی از خود نشون داده؟
موقعیت سیاسی محمود احمدی نژاد همونطور که میدونین به شدت تضعیف شده و به علاوه با توجه به وخامت کم سابقه اوضاع اقتصادی، دامنه مانور او در برابر مجلس هم به طور چشمگیری کمتر شده. با این همه رئیس جمهوری سعی میکنه تا اونجایی که میتونه با تهاجم تازه مجلس علیه اختیارات دولت در زمینه اقتصادی مقابله بکنه. یک شنبه گذشته در جلسه مشترک اعضای دولت و مجلس آقای احمدی نژاد گفت کشور به تمرکز مدیریت نیاز داره و امور اجرایی رو نمیشه از مصادر مختلف اداره کرد و این اشاره‌ای بود آشکار به احتمال دخالت قوای مقننه و قضاییه در مدیریت امور اقتصادی کشور.
با تأکیدی که در قانون اساسی بر تفکیک قوا وجود داره، اصلا چطور امکان داره که مجلس و دستگاه قضایی بتونن در اجرای سیاست اقتصادی کشور مداخله کنن؟
درسته، اجرای سیاست اقتصادی در صلاحیت قوه مجریه است که ریاست اون رو رئیس جمهوری بر عهده داره. پیش از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد یک تیم اقتصادی در کشور وجود داشت مرکب از مثلث وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی. محمود احمدی نژاد سازمان مدیریت رو منحل کرد و سیاستگذاری اقتصادی رو انتقال داد به نهاد ریاست جمهوری. با توجه به هرج و مرجی که در حال حاضر در مدیریت اقتصادی کشور به وجود آمده، رقیبان احمدی نژاد طبعا از فرصت استفاده می کنند تا طی دوره کوتاهی که از ریاست جمهوریش باقی مونده در عرصه اقتصادی هم اختیاراتش رو قیچی بکنند.
با سپاس از فریدون خاور. باز هم چالش سیاسی جدید بر سر یک چهره جنجالی قدیمی. این چهره کسی نیست جز سعید مرتضوی. این بار دیوان عدالت اداری میگوید انتصاب سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی غیر قانونی است، اما محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور میگوید حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی اجرا نخواهد شد. در همین زمینه همکارم وحید بروستاد گفتگویی داشته با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، و از او پرسیده مخالفت دولت احمدی نژاد با برکناری سعید مرتضوی آیا یک مخالفت و چالش اداری حقوقی است یا سیاسی؟ مجید محمدی:
من فکر میکنم که این مخالفت دولت با برکناری آقای مرتضوی بیشتر انگیزه سیاسی داره. اگر اداری و حقوقی بود باید با حکم دیوان عدالت اداری ایشون کنار میرفت و بحث استنکاف از حکم اصولا پیش نمیومد. آقای مرتضوی در پی رسوایی کهریزک پس از کنار گذاشته شدن از مقام قضایی و از دست دادن حمایت آقای محسنی اژه‌ای که وی دست راستش در دادستانی بود، در سال 89 به تیم دولت پیوست. نخست ریاست مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود و بعدم ریاست سازمان تامین اجتماعی. اکنون به نظر من دولت در پی حفظ انسجام درونی خودش هست. این مشی آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد بوده که از اعضای تیم خودشون به هر قیمت حمایت میکنند تا از ریزش بیشتر جلوگیری کنند.
اگر بیاد داشته باشی در مجلس ششم، این مجلس و دولت بود که بر سر آقای مرتضوی با قوه قضاییه چالش داشت و در حال حاضر میبینیم که قوه قضاییه و مجلس با دولت بر سر آقای مرتضوی مرتضوی اختلاف دارن. دلیل این که نظام جمهوری اسلامی اینقدر هزینه نسبت به این فرد میده به چه چیزی برمیگرده؟
در یک جمله، مردی که زیاد میدانست. آقای مرتضوی در پرونده‌های مختلفی نقش داشته، مثل پرونده کهریزک یا پرونده قتل خانم زهرا کاظمی که به تخریب روابط ایران و کانادا انجامید. همه فعالیت‌های آقای مرتضوی در قوه قضاییه با واسطگی آقای اژه‌ای با بیت هماهنگ می‌شده. در یک دوره قوای سگانه برای تقرب به بیت از وی استفاده می‌کردند یا برای انتقاد از بیت به وی انتقاد می‌کردند. اکنون پس از رسوایی کهریزک، برای دهنکجی به بیت و گردنکشی در برابر بیت از آقای مرتضوی حمایت می‌کنند. رقابت سیاسی جناح‌ها که سه قوه رو امروز در اختیار دارند از فراموش شدن آقای مرتضوی جلوگیری می‌کنه.
آقای محمدی، پس با توجه به این، آقای خامنه‌ای در دعوای حال حاضر بین دولت و مجلس و حالا قوه قضاییه بر سر انتصاب آقای مرتضوی به سازمان تامین اجتماعی کجای کار ایستادن؟
من فکر می‌کنم آقای خامنه‌ای سکوت کرده و سکوت خواهند کرد. به دلیل نقش وی در پرونده کهریزک، آقای خامنه‌ای می‌خواد خودش رو از اون پرونده کاملاً مبرا کنه و در عین حال هم ایشون نمی‌خواد مباشر سابق بیت رو علیه خودش تحریک کنه. دستگاه رهبری و خود رهبر به دنبال این هستن که پدیده آقای مرتضوی که به نظر من نقطه تلاقی ماشین سرکوب، پنهانکاری، نقض حاکمیت قانون و نظام مباشر پرور هست، به دنبال این هستن که این پدیده فراموش بشه به تدریج با گذر زمان. اما ایشون، همپیمانان سابق و لاحقش، نمیخوان آقای مرتضوی فراموش بشه، بلعکس آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد در کنار پرونده هایی که از وزارت اطلاعات در یه دوره به سرقت رفت و اکنون در دست آقای احمدی نژاد هست، آقای مرتضوی رو به عنوان یکی از پرونده های زنده در برابر جناح مقابل و بیت در اختیار داره و نمیخواد این آس رو از دست بده.
با صبحانه با خبر همراه هستید و شهرام رفیع‌زاده در پنجشنبه 12 مرداد ماه. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیع‌زاده، ما در برنامه صبحانه با خبر گزارش‌های مفصلی در مورد نبرد بر سر ماندن یا رفتن سعید مرتضوی از سازمان تامین اجتماعی داشتیم. آیا روزنامه‌های امروز تهران هم در این مورد کار کردند؟
روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش نوشته که سعید مرتضوی در ایستگاه آخر قرار داره و در حالی که قوای قضاییه و مقننه تاکید میکنن که او باید از ریاست سازمان تامین اجتماعی برکنار بشه، دولت همچنان از او حمایت میکنه. تیتر دوی روزنامه اعتماد هم اختصاص پیدا کرده به واگذاری دو میدان نفتی دیگه به وزارت دفاع و اعتماد نوشته که سومین قرارداد قرارگاه خاتم الاوصیا با نفتی ها منعقد شده تا این قرارگاه هم بیشتر وارد فعالیت های نفتی بشه.
آقای رفیع‌زاده، یکی از مهمترین خبرهایی که در 24 ساعت گذشته مطرح شده مسئله 7 ایرانی روبوده شده در لیبی هست.
روزنامه آرمان در یکی از تیترهای اصلی صفحه 1 خبر داده که دولت لیبی به مقام های جمهوری اسلامی قول داده که برای آزادی 7 ایرانی روبوده شده در لیبی تلاش بکنه و البته این روزنامه گزارش داده که خانواده این افراد هم با مقام های هلال احمر جمهوری اسلامی دیدار کردند. روزنامه آرمان تیتر یک خودش رو هم اختصاص داده به اکبر هاشمی رفسنجانی و دیدارش با سفیر ترکیه درباره بحران سوریه که آقای رفسنجانی به نوشته روزنامه آرمان گفته که مردم سوریه سرنوشت خودشون رو تعیین خواهند کرد.
بقیه روزنامه ها چطور به مسئله سوریه پرداختن؟
روزنامه تهران امروز هم عکس صفحه 1 رو به بشار اسد اختصاص داده و نوشته که بشار اسد درباره وضعیت کشورش گزارشی ارائه کرده و نبردها در سوریه رو سرنوشت ساز توصیف کرده. البته روزنامه تهران امروز سرمقاله و یادداشت‌هایی هم در این زمینه منتشر کرده.
خبرهایی که امروز در مورد مرغ منتشر شده چه هست؟
مهمترین خبر رو روزنامه جامعه جم در تیتر 1 صفحه نخست خودش منتشر کرده و گزارش داده که تب مرغ خابید. البته این روزنامه نوشته که قیمت مرغ در روزهای اخیر به زیر 6000 تومان رسیده و این در حالیه که پیش از گرانی های یک ماه اخیر قیمت مرغ هر کیلو 4000 تومان بوده. روزنامه جامعه جمع خبر داده که احتمالاً به دلیل عدم تخصیص ارز با قیمت دولتی به واردات قطعات خودروهای دوگان سوز، تولید خودروهای دوگان سوز در ایران به زودی متوقف خواهد شد.
آقای رفیع‌زاده، در روزهای گذشته هر روز خبر جدیدی در مورد آخرین تلاش‌های دولت برای افزایش جمعیت ایران داشتیم. امروز از این تلاش‌ها خبری منتشر شده؟
امروز هم روزنامه رسالت اظهارات وزیر بهداشت رو منتشر کرده که گفته کلیه بودجه‌های وزارت بهداشت درباره کنترل جمعیت لغو شده، اما روزنامه جهان صنعت همزمان خبر داده که سوء تغذیه در کمین 80000 نوزاد ایرانی هست. آقای علیرضا مرندی روز گذشته در گفتگو با روزنامه آرمان گفته بود که وزارت بهداشت به جای افزایش جمعیت بهتر است که در حال حاضر به همین 75 میلیون ایرانی فعلی سرویس بهداشتی و درمانی ارائه بکنه.
آقای رفیع‌زاده، در بخش پایانی صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه شما خواهیم بود برای بررسی مهمترین عناوین روزنامه‌های پنجشنبه. 2420-603-8741-50 شماره پیامگیر ماست. میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو در مورد مسائل جاری ایران و جهان با ما در میون بگذارید. همطور که آقای رامتین از قوچان برای ما نوشتن، از رئیس رؤسای ایران بپرسید که چرا اشتباهات خودشون رو مطرح نمی کنن و یک سر از نرخ بیکاری و تورم کشورهای دیگه حرف میزنن. آقای فرهاد از ارومیه برای ما اسمسی فرستادن با این مضمون که با گذشت 5 ماه از سال هنوز حقوق معلمان افزایش پیدا نکرده. و شنونده‌ای بینام هم برای ما نوشتن عامل اصلی گرانی‌ها سیاستمداران به تخت نشسته در ایران هستند. اونها به خاطر سود فراوانی که براشون داره گرونی رو دوست دارن و یعنی به راحتی میشه بازار رو کنترل کرد و قیمت‌ها رو پایین نگه داشت. به پایان بخش اول صبحانه با خبر رسیدیم. تا ساعت 7:30 که یک بار دیگه با شما خواهم بود با ترانه نامهربونی، ترانه قدیمی از خانم الهه، همراه ما باشید. ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران با صبحانه با خبر با شما هستیم. در همین دقایقی که می‌گذرانیم اهواز با 36 درجه سانتیگراد بالای صفر همچنان گرمترین شهر ایرانه و امروز هم ساکنان این شهر که هشتمین شهر گرم در جهان شناخته شده دمای 51 درجه بالای صفر رو تجربه خواهند کرد. امروز شهر کرد و همدان هم به اردبیل و سراب پیوستند که با 15 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین شهرهای ایران هستند. اما اگر ساکن شهر تهران هستید بد نیست بدونید که امروز هم درجه حرارت تهران از 38 درجه بالاتر نخواهد رفت. همکارم شاهین بشیری یک بار دیگه همراه ماست تا شما را در جریان خبرهای صبح امروز قرار بده.
با سلام دوباره. آمریکا در واکنش به گفته‌های نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که تحریم‌ها تأثیری چشمگیر بر ایران داشته است. یک مقام امنیتی لیبی می‌گوید 7 ایرانی ربوده شده در آن کشور تحت بازجویی هستند. دبیر کل سازمان ملل از اعضای سازمان مجاهدین خلق خواست کمپ اشرف را ترک کنند. در آستانه سفر هیلاری کلینتون به آفریقای جنوبی این کشور واردات نفت از ایران را متوقف کرد. به گفته بشار اسد، نبرد کنونی تعیین کننده سرنوشت سوریه است. نگهداری معلولان 100 مرکز دولتی در ایران به بخش خصوصی واگذار شد. رئیس جمهوری روسیه به لندن سفر می کند. وزیر بهداشت ایران حذف رسمی بودجه کنترل جمعیت را اعلام کرد. وزارت بهداشت عراق ماه گذشته میلادی را خونبارترین ماه طی 2 سال گذشته اعلام کرد. رئیس جمهوری روسیه از نیروهای ناتو خواست پس از سال 2014 میلادی در افغانستان بمانند. بلغارستان تصویری از بمبگذار انتحاری در بورگاس را منتشر کرد. نخست وزیر اسرائیل میگوید تهدیدهای این کشور به همراه آمریکا علیه ایران کارساز نبوده است. حمید بقایی دعوتنامه محمد مرسی را به قاهره میبرد. محمد رضا رحیمی میگوید سعید مرتضوی در ریاست تامین اجتماعی باقی میماند. و مایکل فلپس پر افتخارترین ورزشکار تاریخ المپیک شد.
با سپاس از شاهین بشیری. ایالات متحده یک بانک چینی و یک بانک عراقی را به خاطر آنچه که کاخ سفید کمک به جمهوری اسلامی ایران برای فرار از تحریم ها نامیده تنبیه کرد و تحت تحریم قرار داد. خبرگزاری ها گزارش می دهند که دولت چین از واشنگتن درخواست ابطال این تحریم را کرده و اعلام داشته که در نظر دارد در این مورد به دولت آمریکا اعتراض کند. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
کاخ سفید واشنگتن در بیانیه‌ای که به نام رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما انتشار داده، تصریح کرده است که تحریم بانک‌ها به دلیل کمک آنها به دولت جمهوری اسلامی برای فروش نفت ایران صورت گرفته است. در بیانیه گفته می‌شود که این اقدام همچنین موجب افزایش فشار بر حکومت ایران خواهد شد که برای دسترسی به سیستم مالی جهانی به طور روزافزونی درمانده شده و در همان حال از انجام تعهدات بین المللیش در فعالیت‌های هسته‌ای سرباز می‌زند. تحریم‌های جدید به طور مشخص علیه بانک چینی کنلون و بانک اسلامی ایلاف عراق است. تصمیم آقای اوباما پیش از رأی‌گیری کنگره در مورد لایحه جدید تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی اعلام شد و از جانب دولت چین مورد انتقاد قرار گرفت که از خریداران عمده نفت ایران به شمار می‌رود. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی، روز سه‌شنبه در تشریح تصمیم واشنگتن چنین گفت:
انتظار داریم که اقدام امروز تأثیر منفی فوق‌العاده‌ای در توانایی بانک چینی و بانک عراقی برای ادامه فعالیت بانکی داشته باشد، چرا که بانک‌ها در سراسر جهان به این امر توجه دارند که این دو بانک چینی و عراقی آگاهانه با بانک‌های تعیین شده ایرانی داد و ستد کرده‌اند.
آقای کوهن میگوید که هدف قرار دادن دو بانک چینی و عراقی در همان حال هشداری به سایر بانک‌ها در گوشه و کنار جهان است که باید از معامله با رژیم ایران بپرهیزند.
The message to banks worldwide should be clear. If you provide financial services to designated Iranian banks,
پیام برای بانک‌ها در گوش و کنار جهان باید صریح باشد. اگر شما خدمات مالی در اختیار بانک‌های تحریم شده ایرانی قرار دهید، اگر شما معاملات بانکی قابل توجهی با آن بانک‌ها انجام دهید، با تحریم‌های ایالات متحده آمریکا روبرو خواهید شد، صرف نظر از اینکه در کدام کشور قرار دارید.
واشنگتن همچنین میگوید که ایالات متحده گستره تحریم‌ها را وسیع‌تر می‌کند تا خرید فراورده‌های پتروشیمی ایران را نیز شامل شود. آمریکا در همان حال فشار بر کشورهای مانند هند، چین و کره جنوبی را افزایش می‌دهد تا از واردات نفت ایران پرهیز کنند. بن رودز، دستیار مشاور امنیت ملی آمریکا در امور ارتباطهای استراتژیک، میگوید دسترسی تهران به منابع مالی بین المللی و همینطور انتقال پولهای فروش نفت محدودتر و محدودتر می شود.
This also comes at a time in which sanctions are having a significant impact on Iran and its economy.
تحریم بانک‌های چینی و عراقی به هنگامی انجام گرفته که تحریم‌ها علیه حکومت ایران تأثیر مستقیمی بر دولت و اقتصاد آن داشته است. شما مجبور نیستید به حرف‌های من توجه کنید. محمود احمدی نژاد اخیراً این تحریم‌ها را سخت‌ترین و دقیق‌ترین تحریم‌هایی دانسته که علیه کشوری اعمال شده و ما اکنون شاهد اثرات تحریم‌ها در همه زمینه‌ها هستیم. ما شاهد خروج مقدار متنابهی از نفت ایران از بازارهای جهانی هستیم و می‌بینیم که ارزش واحد پول ایران سقوط کرده و برآورد می‌کنیم که ریال نزدیک به 38% ارزش خود را از دست داده است.
معاون وزارت خزانه داری آمریکا دیوید کوهن گفته است که ایالات متحده با تمام امکاناتی که در اختیار دارد راه‌های مطمئن مالی را برای جمهوری اسلامی سد خواهد کرد و فشار مالی بر رژیم ایران را افزایش خواهد داد. آقای احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، اقدام اخیر آمریکا را مسخره توصیف کرده است.
چالش بر سر ادامه کار سعید مرتضوی بر مسند ریاست صندوق سازمان تامین اجتماعی روز چهارشنبه بالا گرفت. از سوی محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، میگوید سعید مرتضوی در مسئولیتش باقی خواهد ماند و از سوی دیگر دیوان عدالت اداری میگوید در صورت عدم اجرای حکم با عاملان آن برخورد قضایی خواهد کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر.
دیوان عدالت اداری روز دوشنبه حکم داده بود که انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون است و وی نمیتواند رئیس این سازمان باشد. در واکنش به این حکم، محمد اصلانی، وکیل سعید مرتضوی، روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به انتصاب موکلش را ندارد. به گفته این وکیل دادگستری، صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری مربوط به وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی دولتی است، نه نهادهای عمومی غیر دولتی. او سازمان تامین اجتماعی را یک نهاد عمومی غیر دولتی دانسته است. این در حالی است که آقای مرتضوی از سوی هیئت دولت جمهوری اسلامی به مسئولیت ریاست صندوق تامین اجتماعی رسیده است. در اظهار نظری دیگر، محمد رضا رحیمی، معاون اول ریاست جمهوری ایران، حکم دیوان عدالت اداری را رد کرده و گفته است این حکم اجرا نخواهد شد. اما در مقابل، مخالفان آقای مرتضوی گفتند در صورت عدم کنارگیری او، وزیر کار را استیضاح خواهند کرد. احمد توکلی، نماینده شناخته شده مجلس، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت اگر آقای مرتضوی از تاریخ ابلاغ رأی هیئت عمومی دیوان سر کار برود و وزیر وی را عزل نکند، خود وزیر طبق قانون دیوان عدالت اداری در معرض عزل قرار می‌گیرد. علی اکبر بختیاری، مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، هم در همین زمینه به خبرگزاری ها گفته است که روز پنجشنبه حکم دیوان در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد و اگر مسئولان مربوطه از اجرای آن خودداری کنند، به انفصال موقت از خدمات دولتی از 3 ماه تا 1 سال و یا پرداخت جزای نقدی و جبران خسارت محکوم خواهند شد. مجموعه اتفاقات روزهای اخیر بار دیگر سعید مرتضوی، چهره سیاسی و قضایی جنجالی سالهای اخیر را بر صدر خبرها آورده است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار در آلمان، درباره مخالفان سرسخت آقای مرتضوی که همچنان چند ماه پس از آغاز مسئولیت جدیدش پیگیر عزل او هستند، به رادیو فردا میگوید:
اون گروهی که بیشتر به دنبال محاکمه سعید مرتضوی هستند بخشی از اصولگرایانی هستند، مانند احمد توکلی، آقای مطهری و غیره، که با دولت اختلافات جدی دارند، یک گرایش نسبی حداقل به عدالت خواهی دارند، حداقل بر اساس دیدگاه خودشون، شاید بر اساس دیدگاه خیلی از افراد این عدالت خواهی نباشه و ضد عدالت باشه، و معتقدند جمهوری اسلامی باید با عاملان فساد و عاملان کارهای غیرقانونی برخورد بکنه. به گمانم سایر گروه‌هایی که به دنبال این هستند، از جمله اصلاح طلبان و غیره، که همه در واقع خواستار محاکمه آقای مرتضوی هستند، قدرت اجرایی ندارند.
باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران همزمان با انتشار اظهار نظرهای مختلف درباره ادامه مسئولیت سعید مرتضوی خبر داده که به رغم حکم دیوان عدالت اداری، آقای مرتضوی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت ایران شرکت کرده است.
نام هیئت نظارت بر مطبوعات اغلب به هنگام توقیف نشریات به گوش می‌خورد. مجلس شورای اسلامی اما دیروز علی مطهری از نمایندگان منتقد دولت را به عنوان نماینده مجلس در این هیئت انتخاب کرد. در گفتگوی فرهنگی امروز از فرج سرکوهی می‌پرسم با این گزینش از سیاست‌های آینده این هیئت در برخورد با مطبوعات چه انتظاری باید داشت؟
سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. نخست این توضیح رو بدم که هیئت نظارت بر مطبوعات هیئتی است که پروانه انتشار برای نشریات صادر میکنه و بعد هم بر مطبوعات نظارت میکنه، به این مفهوم که مواردی که تخلف تشکیل میده بررسی میکنه و نشریات رو توقیف میکنه، و در سالهای گذشته بیش از 500 نشریه در 20 سال گذشته این هیئت توقیف کرده. این هیئت تشکیل میشه از نماینده رئیس قوه قضاییه، نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، یکی از نمایندگان مجلس، نماینده وزیر علوم، نماینده از شورای عالی حوزه علمیه قم و نماینده از شورای عالی انقلاب فرهنگی، و یک نفر هم به انتخاب مدیران مسئول در این هیئت عضویت داره که او رو هم باید وزارت ارشاد تایید بکنه. بنابراین می‌بینیم که این هیئت دولتی و روزنامه‌نگاران ایران هیچ نقشی در این هیئت ندارن. آقای علی مطهری رو مجلس دیروز به عنوان نماینده مجلس در هیئت نظارت انتخاب کرد. البته ایشون در دو سال گذشته هم عضو این هیئت بودن و همین سمت رو داشتن، و وضعیت مطبوعات ما در دو سال گذشته می‌بینیم که وضعیت خوبی نبوده، و در واقع می‌تونیم بگیم که هیچ نشریه مستقل یا هیچ نشریه‌ای که وابسته به جناح بنیادگرایان باشه منتشر نمیشه، و یکی دو تا نشریه هم که وابسته به جناح‌های اصلاح طلب یا جناح‌های دیگر هستند مدام با تذکرات این هیئت روبرو هستند. بنابراین من فکر نمی‌کنم که هیچ تغییری در سیاست‌های هیئت نظارت بر مطبوعات داده بشه.
امروز اجرای نمایش آنم آرزوست آغاز میشه. از این رویداد چه خبری دارید؟
نمایش آنم آرزوست نوشته آقای سید علی موسویان هست و آقای محمد زوار بیریا اینو کارگردانی کرده که قراره از امروز در خانه نمایش دو اجرا بشه. این نمایش سال گذشته در جشنواره صاحب دلان جایزه های متعددی مثل جایزه بازیگر منتخب مرد، بازیگر دوم مرد، تندیس بخش های کارگردانی، نمایشنامه‌نویسی، طراحی صحنه، لباس و موسیقی رو دریافت کرد. داستانش داستان یک جوان عقب مانده ذهنی که میخواهد به شهر مقدس مشهد بره و زیارت بکنه، در اونجا در راه جدا میشه از کاروان اما با اراده و تلاش به مقصد خودش میرسه.
و آقای سرکوهی پیش از این اعلام کرده بودید که قرار هست نمایشگاهی از عکس‌های آقای حسن کسایی افتتاح بشه. از این خبر برای ما میگید؟
درباره نمایشگاه عکس آقای حسن کسایی چند شب پیش صحبت کردیم. ایشون خب اینکه برجسته‌ترین نوازنده نی در ایران بودند، و امروز نمایشگاه عکسی افتتاح خواهد شد که در اصفهان در زادگاه ایشون هست. این نمایشگاه و عکس‌های آقای کسایی هست از کودکی تا زمانی که درگذشتن، نه عکسایی که ایشون گرفتن بلکه عکسایی که کسانی دیگه از ایشون گرفتن، و عکس‌ها در عین حال آقای کسایی رو با دیگر بزرگان موسیقی مثل آقای محجوبی، ادیب خونساری، ابوالحسن صبا، پرویز یاخی و جلیل شهناز نشون میده.
و گویا قرار هستش امروز در خانه هنرمندان بزرگداشت منصوره حسینی برگزار بشه. از این مراسم چه خبر؟
خانه هنرمندان ایران در تصمیم گرفته که هر پنجشنبه از هنرمندان بزرگی که در گذشته اند قدردانی بکنه، مراسمی در بزرگداشتشون را برپا بکنه. امروز مراسمی با عنوان یادبود منصور حسینی برگزار خواهد شد در تالار ناصری خانه هنرمندان و پنجشنبه آینده مراسمی در بزرگداشت محمد فراهانی از بزرگترین نقاشان قهوه‌خانه ایران. خانم منصور حسینی در سال 1305 متولد شد، لیسانس نقاشی از هنرهای زیبای دانشگاه تهران گرفت. در سال 1333 در آکادمی هنرهای زیبای روم مشغول به تحصیل شد. در ایتالیا بسیار مشهور بود، نمایشگاه های انفرادی بسیار در ایران و دنیا برپا کرد، جوایز متعددی برد از جمله جایزه نمایشگاه نقاشان آسیایی در روم، جایزه مسابقه ثبت زیبایی های روم، چندین جایزه دیگه از جمله جایزه نمایشگاه ملی هنر معاصر از حیات نبات. خانم منصور حسینی در تیر ماه درگذشته و در این بزرگداشت قرار است که درباره ابعاد گوناگون آثار ایشون صحبت بشه.
با سپاس از فرج سرکوهی.
من از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر با حبیب روشنزاده همراه هستیم و دنیای ورزش امروز 12 مرداد ماه.
دنیای ورزش. در پنجمین روز بازی‌های المپیک 2012 لندن روز چهارشنبه 4 ورزشکار ایران به میدان رفتند. در مشت‌زنی دیشب بعد از نیمه شب علی مظاهری در دسته سنگین وزن در برابر حریف کوبایی در حالی که به نظر می‌رسید مظاهری مبارزه را برده است، بازنده اعلام و از جدول مسابقات حذف شد. ایران هنوز 2 مشت‌زن دیگر در جدول مسابقات دارد: مهدی طلوتی و احسان روزبهانی. در دوچرخه سواری تایم تریل انفرادی در جاده به مسافت 44 کیلومتر علیرضا حقی این مسافت را در مدت 57 دقیقه و 41 ثانیه و 44 صدم ثانیه رکاب زد و در مکان 36 قرار گرفت، یکی مانده به آخر. در این رشته برادلی ویگنز دوچرخه سوار بریتانیایی که 2 هفته پیش فاتح تور دو فرانس شده بود مدال طلا گرفت. در قایقرانی یک نفره روینگ برای ردبندی پایین‌تر از 12 محسن شادی در گروه خود 6 شد و این فردا جمعه بار دیگر پارو خواهد زد تا یکی از مقام‌های 19 تا 24 را به دست آورد. محسن شادی پیش از المپیک لندن در جریان برکناری احمد دنیامالی رئیس فدراسیون قایقرانی از سوی وزیر ورزش در اعتراض به این برکناری اعلام کرده بود در المپیک شرکت نخواهد کرد. وی دیشب در لندن اظهار داشت اجباراً در بازی‌های المپیک حضور یافته و فاقد روحیه بوده. محسن شادی:
روحیه خوبی نداشتم، مجبوراً شرکت کردم و نتیجه را کسب کردم.
در مسابقات قایقرانی یک نفره در بخش زنان سلماز عباسی دیروز استراحت داشت و امروز پنجشنبه برای کسب مقامی در رده‌های پایین‌تر از 12 پیکار خواهد داشت. میلاد وزیری کماندار ایران که بدون مربی به المپیک لندن اعزام شده است در تیراندازی با کمان مقابل حریف مکزیکی 1-7 بازنده شد و از دور مسابقات کنار رفت. او در اعتراض به اینکه در بازی‌های لندن بدون مربی بوده و در نتیجه عنوانی کسب نکرده گفت وقتی لشکر بدون فرمانده باشد چنین می‌شود.
متاسفم که واقعا شرایط اینطوری شد که ما نتونیم نتیجه بگیریم. ما میتونستیم خیلی بهتر از این نتیجه بگیریم، هم تو مرحله مقدماتی، هم من هم خانم دهخان، ولی متاسفانه شرایطی که واسه ما فراهم شد شرایط ایدئالی واسه المپیک نبود. اینطوری میشه دیگه، وقتی لشکر بدون فرمانده باشه انتظار بردم نباید داشته باشه.
کمیته ملی المپیک ایران در رابطه با معرفی مربی کره‌ای تیراندازی با کمان ایران دیر اقدام کرده و در نتیجه 2 کماندار ایران بدون مربی به لندن رفتند. با گذشت 5 روز از بازی‌ها ایران همچنان دستش از مدال کوتاه مانده و همه امیدها طبق معمول به کشتی و وزنه‌برداری و تکواندو است که در روزهای آینده برگزار می‌شود. ایران ممکن است در پرتاب دیسک هم 1 مدال بگیرد. محمد عباسی وزیر ورزش جمهوری اسلامی پیش از آغاز رشته‌های مدال‌آور برای ایران میزان پاداش برندگان مدال در بازی‌های المپیک لندن را دیروز اعلام کرد.
تصمیم گرفتیم تا همه کسانی را که طلا دریافت میکنن 200 تا سکه دریافت کنن، اونایی که نقره هستن 150 تا و اونایی که برنز هستن 100 سکه.
ضمناً گفته شد به الهه احمدی که در تیراندازی با تفنگ بادی 6 شده 1 دستگاه خودرو اهدا خواهد شد. در فوتبال بازی‌های المپیک از 3 نماینده قاره آسیا امارات متحده عربی حذف شد، ولی تیم‌های فوتبال کره جنوبی و ژاپن به مرحله یک چهارم نهایی راه یافتند. ژاپن دیشب پس از مساوی بدون گل در برابر هندوراس به اتفاق این تیم برای یک چهارم نهایی انتخاب شد. Japan advanced to the knockout stage of the Olympics. Honduras for the very first time advanced to the quarterfinals. ژاپن در مرحله یک چهارم نهایی با مصر و کره جنوبی با تیم فوتبال بریتانیا پیکار خواهد داشت. و در جدول رده‌بندی مدال‌ها تا پایان روز پنجم بازی‌های المپیک لندن، چین با اختلاف یک مدال از آمریکا جلو افتاده. چین با مجموع 30 مدال و آمریکا 29 مدال اول و دومند. کره جنوبی، فرانسه، کره شمالی و آلمان سوم تا ششم.
و با پایان جهان ورزش امروز از حبیب روشنزاده، مثل هر روز نوبت میرسد به علی ناظمی و جهان موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم پنجشنبه رو خوب شروع کرده باشید. رضا صادقی آهنگی تازه رو به طرفدارانش هدیه کرده. اسم آهنگ تازه این خواننده پاپ با اجازه خداست. این آهنگ قرار بود به عنوان آهنگ پایانی سریال تلویزیونی ماه عسل پخش شه، سریالی که یک آهنگ از خواننده دیگه موسیقی پاپ ایرانی بنیامین بهادوری رو به عنوان آهنگ تیتراژ آغازین برنامه استفاده میکنه. اما آهنگ رضا صادقی از این سریال هیچگاه پخش نشد. در روز اول شنیدیم که باید آهنگ اصلاح بشه تا پخش بشه. اصلاح صورت گرفت، اما سازندگان سریال آهنگ دیگر رو جایگزین آهنگ رضا صادقی کردن. حالا خود صادقی، این خواننده جوان بندرعباسی، آهنگش رو در فضای اینترنتی به اشتراک گذاشته و ما هم به قسمت‌هایی از اون گوش میدیم.
زندگی دیکته گفت و ما همش غلط، پشت غلط عشقو نوشتیم با الف، نقطه گذاشتیم ته خط. منو از اول همه جا نشوندن آخر کلاس، حالا میگن یه کاری کن، میگن حسابت با خداست. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من.
آلبومی از احمد پژمان برای بار چهارم در طول 5 سال گذشته منتشر شده. اسم این آلبوم هست ناگهان رستخیز، البته با اضافه کردن قطعه جدید به نام خورشید ایران. این آلبوم پیشتر با همکاری ارکستر سمفونیک روسیه به رهبری سرگئی اسکریپال ضبط شده بود و در این آلبوم برای نخستین بار از اشعار خواجه عبدالله انصاری در موسیقی ایرانی استفاده شده. تمام خواننده های گروه کره این ارکستر روسی بودند و البته در خوندن شعرهای فارسی با توجه به سبک خوندن اپرایی بدون ایراد بودند. احمد پژمان آهنگساز 77 ساله‌ایه که برای فیلم و سریال هم آهنگسازی کرده و گاهی هم در دانشگاه تدریس. او برای فیلم‌های بوی کافور، عطر یاس و باران برنده سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر شده. به قسمت‌هایی از آلبوم ناگهان رستخیز گوش می‌دیم. کسی را که تا به حال با نام اسنوپ داگ و به عنوان هنرمند سرشناس موسیقی رپ میشناختیم از این به بعد باید با نام جدیدی صدا کنیم که سبک تازه‌ای رو در موسیقی تجربه می‌کنه. این مرد 40 ساله آمریکایی اسم جدیدش رو گذاشته سنوپ لاین و آلبوم تازه‌ای که قرار منتشر کنه تو سبک رگ است. سنوپ داگ قدیم و سنوپ لاین جدید در مصاحبه تازه درباره این همه تغییرات که طرفداران پرشمارش رو شگفت زده کرده صحبت کرده. او گفته چشم سوم یا چشم بصیرتش باز شده و به فرقه راستافاری رو آورده و اینها دلیل همه این تغییراته. او در مصاحبه گفته که به معبد راستافاریان رفته و با کشیش عالی صحبت کرده و این باعث شده که اسمش رو هم تغییر بده. سنوپ لاین به تازگی آهنگ جدیدی منتشر کرده که نشون میده که چقدر دنیای هنریش هم عوض شده. Them a walk and a talk about this a one. Them a laugh and go on about that a one. Hey, what you want, you can't get it, get it. And the problem will get real dirty, dirty. Say, who feels it knows? And I suppose that you never know. از فرقه راستافاری گفتم. فرقه ای که در حدود 80 سال پیش در جامائیکا شکل گرفت. جایی که مردم عمدتاً اعقابشون آفریقایی و تحت تأثیر مذهب مسیحیت هستند. خیلی از پیروان این فرقه راستافاری رو دین نمیدونن و اون رو سبک زندگی به شمار میارن. اونها اعتقاداتی از جمله انکار فرهنگ غرب دارن و به بازگشت به آفریقا به عنوان مهد انسان فکر میکنن. عقاید راستافاری با ظهور باب مارلی پدیده موسیقی جامائیکا در دهه 70 میلادی به جهان شناسونده شد. حالا سنوپ داگ یا بهتر بگم سنوپ لاین ادعا میکنه که همیشه فکر میکرده روح هنرمند بزرگ جامائیکا باب مارلی در او دمیده. برای اینکه باب مارلی هنرمندی که بیش از 30 سال پیش در 37 سالگی درگذشته و نه فقط فرقه راستافاری رو به جهان شناسونده که سبک رگر رو معرفی کرده آشناشیم، به آهنگی از او گوش میدیم. We'll be right back.